بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب این مباحث ارزنده است در علم اصول که کاربرد هم چون در فقه داره، انشاءالله عنایت کنید که خوب روشن بشه. شد به این که یکی دیگه از مقدمات ترتب این بود که محقق نائینی فرمودند اگر این واجبین متزاحمین یکی مشروط به قدرت شرعیه باشه، اینجا ترتب جاری نمیشه. برای اینکه اون که مشروط به قدرت شرعیه است با وجود مزاحم طبعا امر نداره، ملاک هم نداره. فرضاً اگر ما ضد دیگر را ترک کنیم، چون ملاک در کار نیست، امر ترتبی بر نمی گرده. یک مثال بزنیم تا مسئله خوب روشن بشه. فرض کنید به این که همانطور که دیروز مثال زدم، کسی مستطیع هست از نظر مالی، بلی خب دین مطالبی هم داره که داین طلب دینش میکنه. طبعا اداء دین هم واجبه، از طرفی چون مستطیع هم هست حج واجب شده. اما چون حج مشروط به قدرت است، طبق صریح آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، پس قهرم وجوب حج طبق اونچه قبلا گذشت مشروط به قدرت است در لسان دلیل، یعنی مشروط به قدرت شرعیه. طبعا کسی که برش اداء دین واجبه قدرت شرعی بر حج نداره، ولی ممکنه اداء دین نکنه بره به مکه، اما این قدرت شرعی نیست، این قدرت تکوینیه. در حج قدرت شرعی معتبره. منگاه که کسی مکلف به اداء دین است، قدرت شرعی بر حج نداره. لا محاله میگیم بر او واجب است اداء دین. اگر فرزند به حج برود، این حج وافی از حجۃ الاسلام نیست. به امر ترتبی هم اینجا اصلا بر نمی گرده. نمی گیم حالا که پس عصیان کردی اداء دین را، پس متمکن از رفتن حجی، به امر به حج به ترتب بر می گرده. می گیم کلا، اینجا دیگه امر به حج بر نمی گرده، چون که وجوب حج مشروط بود به قدرت شرعی و تو قدرت شرعی نداری، پس این حج ملاک هم نداره. امرک که نداره بمانه، مشروط به قدرت شرعی با نداشتن قدرت شرعی فاقد ملاک هم هست. در نتیجه این حج نه ملاک دارد و نه امر داره. لذا اگر حج هم انجام داد، میگیم این حج فاقد امر است و مجزی از حجۃ الاسلام نیست. مثال دوم بزنیم. طبق آیه شریفه فرمود غسل به وضو واجبه، بعد هم فرمود ان لم تجدوا ماء فتیمموا، اگر آب نیافتید تیمم کنید. ان کنتم مرضا او علی سفر ولم تجدوا ماء، اگر مریض بودید یا در حال سفر بودید و آبی که بتوانید غسل و وضو کنید نداشتید، باید تیمم کنید. فضلا مقصود از عدم وجدان ما عدم وجدان تکوینی نیست، بغیر اینه که گفت مرضا، مریض که آب داره، ولی لم تجدو یعنی چه؟ یعنی لم تقدرو، بلا مریض که فاقد آب نیست. پس مقصود از لم تجدو یعنی اگر قدرت نداری بر استعمال آب، حالا یا به خاطر فقدان آب یا به خاطر مرض که برای مریض استعمال آب مضر باشه، در این صورت تیمم کنید. علاوه که در روایات هم وارد شده که کسی که برای او استعمال آب ضرر داره یا اینکه یک مشکلی دیگری براش پیش آمد کنه، وظیفه او غسل و وضو نیست و تیممه. پس از این آیه هم استفاده می کنیم به ضمیمه کلمه مرزا و به ضمیمه روایاتی که فی الباب وارد شده استفاده می کنیم که غسل و وضو هم مشروط به قدرتند شرعن، یعنی در لسان دلیل قدرت اخذ شده. پس وضو و غسل هم مشروط به قدرتند شرعن، ولذا اگر این مقدار آبی داره که یک طرف نفس محترمی است در معرض خطر مرگ آتش داره، مصرفی هم قوس یا وضو بر او واجبه، میگیم باز اینجا اگر قوس وضو کرد باطله و وظیفه تیممه، و اگر آب را بخشان نداد وضو گرفت یا قوس گرفت، این غسل وضو فاقد ملاک و فاقد امره. درسته؟ ملاک نداره برای اینکه مشهود به قدرت شرعی بود و الان قدرت شرعی نداره، زیرا رفع آتش مهمتره. مشهود به پس ملاک نداره، اگرم اسیان کرد وضو و غسل را، امر به وضو و غسل به ترتب هم بر نمیگرده. درسته آیون؟ چون ترتب در کجاست؟ در جایی که اون شیء دارای ملاک باشه. این یه مثال. مثال دوم بزنم براتون. گفتن آقای میرزا نانی خودش این مثال ها رو زده در کلمات جان، در فواید هم هست، مراجعه کنی. مثال دوم، اگر کسی بدنش هم متنجسه، وقت نماز هم شده باید وضو یا غسل هم بگیره. اینجا میگویند چون وضو و غسل باز مشروط به قدرت شرعی است و تطهیر بدن بر این مکلف واجب شده، پس باید آب را در تطهیر بدن صرف کنه. چون تطهیر بدن مشروط به قدرت شرعی نیست، بلات وضو و غسل گفتیم مشروط به قدرت شرعیه، پس این مکلف بالفعل وظیفه دارد که آب را در مقدور به قدرت شرعی عقلی که تطهیر البدن است صرف کنه. حالا اگر آمد و بدن را تطهیر نکرد، با این آب وضو یا غسل گرفت، میگیم باطل نمازش، وضو و غسلش هم باطله و نمازی هم که با او خونده باطله. چرا؟ زیرا اگر لم تجدو ماء وظیفه تیمم بود. پس این غسل و وضو چون مشروط به قدرت شرعی بودند، همکنون فاقد ملاکند و وقتی فاقد ملاک بودند، امر ترتبی هم بر نمیگرده. بنابراین پس این غسل و وضو هم فاقد ملاک است و هم فاقد امر، ولذا اگر هم اتیان کرد و ترک کرد غسل بدن را، میگه نماز باطله. تیمم وظیفه بوده و انت نکرده. آقای نانی به این دوتا مثل زده و نتیجه گرفته که اگر تضاهم بین واجب مشروط به قدرت عقلی و واجب مشروط به قدرت شرعی باشه، دیگه اون مشروط به قدرت عقلی مقدمه و مشروط به قدرت شرعی اصلا علاوه بر این که فاقد امره، فاقد ملاک هم هست و به ترتب امر او بر نمیگرده. روشن آقایون؟ و لذا مرحوم شیخ انصاری و شاگرد فرزانه ایشون مرحوم سید حسن صاحب تنباکو، این نیز هر دو در این دو مثال فتوا دادند که وظیفه در این دو فرض تیمم و اگر وضوع و غسل گرفت باطله. و آقای نانی تعجب میکنه که چطور شده که صاحب عروه آمده قائل شده که اگر وضوع و غسل در این دو فرض گرفت وضوع و غسلش صحیحه. میگه خب تعجبه، با اینکه اینجا باید وظیفه تیمم بوده چرا گفته که است که درسته؟ چون قالب ترتب بوده، بر اساس اون ترتب خواسته بگه پس این وضوع و غسل به امر ترتبی درسته. و رضا نائینی میگه خب تعجبه، درسته که ترتب اصل درسته، اما اینجا جای ترتب نبوده. آفرین، حالا میگیم من. بسیار نکته جالبی اشاره کردن. این فرمایش آقای نائینی پس یکی از مقدمات بحث ترتب اون شد که باید هر دو مشروط به قدرت عقلی باشن، و الا اگر یکی مشروط به عقلی و دیگری شرعی بود نوب به ترتب نمیرسه. سیدنا الاستاد چند اشکال کرده که خیلی به نظر ما قوی نیست. اشکال اول ایشون این است که میگه خب شما از کجا کشف میکنید که امر مزاحم ما، مزاحم فیه، این امر مهم به اصطلاح، از کجا میفهمید که به این ملاک داره تا بعد به ترتب برگرده؟ چون شما فرمودید ترتب در جایی است که اون واجب غیر مهم دارای ملاک باشد تا با اسیان اهم امر برگرده به مهم، ولی اگر واجب مهم ملاک نداشت امر به ترتب هم بر نمی گرده. و لذا مشروط به قدرت شرعی ملاک چون نداره امرم بر نمی گرده. میگم شما از کجا کشف کردید که امر مهم باید ملاک داشته باشه و ترتب جاری بشه؟ ما راهی برای احراز ملاک در واجب مهمی که ترک شده نداریم، چون که راه احراز ملاک از گفته استاد فقط امره. اگر امر و تکلیف بود ما به برهان انی کشف ملاک میکنیم، اما به قول شما شیئی که مهم است ولو اینکه مشروط به قدرت شرعی هم نباشه امرش ساقطه. خب اگر امر و تزاحم ساقطه از کجا فهمیدیم که این ملاک داره تا به ترتب امرش برگرده یا ملاک نداره؟ اصلا راه کشف ملاک فضلا وجود تکلیف و امره، و با نبود امر کشراهی برای احراز ملاک نداریم. بنابراین اگر به قول شما ترتب متوقف بر احراز ملاک باشه مستلزم دوره، چون که احراز ملاک متوقف بر وجود امره. شما هم میگید وجود امر ترتبی متوقف بر ملاکه و این مستلزم دوره. بنابراین پس اصل پایه فرمایش آقای نائینی بر اساس این است که واجب مزاحم مهم ما واجد ملاک باشه. میگیم اگر این باشه مستلزم دور است، کجا اثبات ملاک کنیم؟ خب این یه حرف استاد خویی که ما قبلا اگر یادتون باشه گفتیم آقای آخوند و همچنین آقای میرزا و دیگر اعلام از سه راه گفتن ولو به خاطر عذری امر ساقط بشه ملاک ساقط نمیشه. یادتون میاد آقای آخوند گفت به قطع وجدان، آقای نائینی از باب دلالت التزامیه پیش آمد، بعد خزیگرم از باب اطلاق متعلق تکلیف پیش آمدن و گفتن ملاک موجوده. ما پذیرفتیم انصافا، فرمایش استاد برای ما خیلی روشن نبود. این اشکال اول آقای خویی ایشون میگویند اساسا این که شما میگید مشروط به قدرت شرعی فاقد ملاکه و در نتیجه امر به ترتوی بر نمیگرده، میگم مگر اون جایی که ترتب هست شما یقین به ملاک دارید؟ در صورتی که یقین به ملاک راهش کشفش وجود امره، به قول شما به تزاحم امر به مهم ساقطه، پس راهی برای اثبات ملاک نداریم. این فراموش استاد و آن هم جوابه. ما میگیم نه، احراز ملاک میشد کرد در مواردی که مشروط به قدرت عقلی باشه. اشکال دوم استاد خویی، این اشکال هم در نظرتون باشه چون کاربرد باز زیاد داره در سراسر فقه. اشکال دوم ایشون این است که می‌فرمایند ترتب در واجبین مستقلین جاریه، اما در دو واجبی که شرط یک تکلیفند یا جزء یک تکلیفند یا یکی شرط و دیگری جزء تکلیف باشه، اینجا جای تزاحم نیست تا بحث ترتب جاری بشه، بلکه اینجا جای تعارضه. بیان ذالک این است که در مثال اولی که ذکر کردید شما آیه نائینی که تزاحم بشه بین رفع عطش نفس محترمه و وضوء و غسل، اینجا دو واجب مستقلن، یکی وجوب و غسل وضوء، یکی هم نجات نفس محترمه و وجوب رفع عطش، دو واجب استقلالین با هم در تزاحم شدن و میگیم رفع عطش مقدمه، نوبت به وضوء و غسل نمیرسه، این در جا قبول. اما در مثال دوم شما چی بود؟ تزاحم شد بین تطهیر بدن و غسل و وضوء، این دو هر دو شرط صلاتند، نه اینکه دو واجب مستقل باشند، چون که صلات هم مشروط به طهارت خبثیه است که تطهیر بدن باشه، و هم مشروط به طهارت حدثیه است که غسل وضو باشه. حالا جمع بین این دو شرط ممکن نیست. و ما در رسالم خوندیم که اگر یک واجبی جزئی، یک واجب مکتب ارتباطی اگر جزئی یا شرطی از او متعذر شد ام به کلی ساقط میشه. این نخوندیم یا تو میاد خاصیت مرکب همین دیگه، المرکب ینتفی بانتفاع جزئه یا المشروط ینتفی بانتفاع شرطه. لذا استاد میگه به این که در مورد ما نحن فی بالاخره یکی از این دو شرط منتفی میشه، یا شرط طهارت بدن یا شرط طهارت حدثیه. و وقتی یکی از این دو شرط متعذر شد، به کلی امر به واجب مشروط ما علی القاعده ساقطه. همین آقایون، منتها در نماز چون ما یقین داریم از صلاتو لا تسقط به حال، خب میدونیم که پس امر به صلات موجوده و باقیه، ما حالا نمیدونیم آیا وظیفه صلات با طهارت بدنه یعنی با طهارت حبسیه است، یا وظیفه طهارت حدثیه است ولو متنجسن. در نتیجه بین دو دلیل تعارض میشه، یعنی دلیلی که گفته سل متطهر البدن با دلیلی که گفته سل متطهر عن الحدث. طبعا بین این دو شرط، دلیل دو شرط تعارض میشه، اینجا باب تزاحم نیست، چون که تکلیف اولی به خاطر عدم قدرت بر شرط ساقط شد، تکلیف صلات با دو شرط. حالا نمیدونم کدام صلات مأمورم به دیگه، الان صلات با طهارت مائیه یا صلات با طهارت حبسیه. و میدونیم که یکی از دو حق هست، این از صلات لا تسقط به حال، اینجا میشه باب تعارض. جناب آقای نائینی استاد به این نائینی گه، نه باب تزاحم، چون تزاحم در کجا بود فضلا؟ باز یادتون نره کجا بود تزاحم؟ در جایی که دو تا تکلیف هر دو هستن در مقام عمل. اینجا ما یک تکلیف بیشتر نیست و نمیدونیم کام یکی از این دویه. این مسئله یادتون نره. در سراسر باز بحث ترتب، استاد خویی میگه اگر بین دو جزء یک واجبی یا دو شرط یک واجب ارتباطی یا یک شرط یک جزء اگر تزاحم شد، بازگشتش به تعارض میشه و تعارض دخلی باب تزاحم نداره. البته ما این هم در دوره قبل بحث مناقشه کردیم که خیر، بعد از اینکه مفروضه و متیقنه که صلات در هیچ وقت ساقط شدنی نیست، حالا بین این دو جزء و یا دو شرط تزاحم میشه و باب تعارض اینجا نیست. حالا این مشکل دوم استاد خویی، احتیاجی به مصور نداریم، چون در خصوص صلات هم داریم که از صلات رو تصوت به حال، حالا ولو برسه به حد یک رکوعی، ولو برسه به حد یک، حال قاعده مصور به درد غیر صلات هم میخوره. ما میخواییم بگیم در صلات هم براتر از مصور داریم دیگه. ما میداریم امر به صلات هست مسلمه، این دوتا جوز کدام یکیشون یا این دو شرط کدام میشه بهشون آورد؟ اگر بشه هر دو رو باید بریم، حالا که نمیشه هر دو رو بیاریم باید یکی رو بیاریم، احرام باب تزاحم میشه. اشکال سومی که استاد خویی کرده، میگه این که گفته آینه آینی فرموده که صاحب عروه با این بر اساس این که قائل به ترتب شده آمده در این مسئله از کنم تزاحم بین نفس محترمه و وضو و غسل قائل به صحت وضو شده، میگه این تعجبی چه تقریبا اشتباهیه، صاحب قرده اتفاق قائل به فساد شده. گفته اگر بنا شد یک چنین تزاحمی شد و این آقا رفت وضو گرفت، وضوش باطل، فتواشون اینه. منتها فرموده اولا اینه، به عنوان اولا گفته اولا اینه که چنین کسی اول بیاد آب را در رفع آتش یا در تطهیر بدن صرف کنه تا بعد بالوجدان فاقد ما بشه اون وقت بازی تیمم کنه، یه این حرفی رو به عنوان اولا گفته. بلا در فتوای اول فرموده اگر مخالفت کرد و آمد و وضوع غسل گرفت، وضوع غسلش باطله. بعد مرحوم استاد خوی میگه ما البته در حاشیه عروه اونجا گفته ایم که این که صاحب عروه فرموده اولا این است که اول آب را مصرف کنه تا بعد فاقد الماء بر او صدق کنه و وضوع بگیره، اونجا گفته ایم بین که نه وجهی نداره، بلکه مسلم است که وظیفه او از اول و آخر همون تیمم بوده و کسی که مأمور به تیممه اگر وضوع و غسل گرفت چون فاقد امر است این وضوع و غسل او باطله، برای اینکه نه امر دارد و نه راهی برای احراز ملاکه. خب این یکی دیگه از بسیار مقدماتی که برای ترتب به عرضتون برسان. حتی اگر حال و حوصله کنید که بازم کنید دیگه، شما طلابی هستی که در صراط اجتهادید الحمدلله، اگر حال و حوصله کنید در فوائد الاصول تقریرات آقای ناینی که مرحومش محمد علی نوشت، خیلی قلم روان صادق که قطعا مطالعه کنید میفهمید، آقای میرزا خیلی این بحث را به آب و تاب رسونده که به قول اساتید ما هیچ کسی پایه ترتب را مثل مرحوم آقای ناینی تقویت نکرد و اثبات نکرد. ایشون 5-6 مقدمه ذکر میکنه و انصافا مقدماتش هم همه قابل استفاده، مورد استفاده است و مطالعه کنیم خیلی خوب. اما حالا ما چون بنامو بین نیست که دیگه خیلی بحث بریم در این دوره اصول را، از اون بحث ها میگذاریم و انشاءالله روز شنبه در ادله مانعین و مثبتین ترتب بحث خواهیم کرد. والحمدلله.